سلام به بینندگان عزیز تلویزیون فرما هستم و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 9 مارس 2024 و 19 اسفند 1402. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی در 2 هفته است و بعد بیرم تو اخبار راجع به ایران و انتخابات اخیر، آن چیزی که در غزه میگذره و اخبار جهان، چون من کمتر موقعی اوضاع دنیا رو خطرناکتر از امروز روز دیدم، برای اینکه در طول تمام جنگ سرد به هر حال یک سلسله قراردادهایی بین شوروی و غرب بود که تا حدودی، یعنی بعد از جریان کوبا و اون درگیری که داشت، در واقع به درگیری اتمی در زمان کندی میکشید، از اون موقع به بعد یک سلسله قراردادهایی بین دو طرف بسته شد که در واقع یه مقدار صلح رو تنظیم میکرد و استراتژی میکرد، تضمین میکرد. عرض میخوام الان تمام اون قراردادها زیر پا گذاشته شده و حالا اخبار رو برای عزیزان خواهم خوند که عملا واقعا غرب با شکست هایی که خورده مثل یه مار زخمی به اصطلاح دنیا رو میخواد به طرف یک زمستان اتمی ببره. حالا برای اخبار اینا رو بر پایه اخبار برای عزیزان عرض میکنم. برای قبل از اون یک گزارش از کمک های از شهر ری 25 دلار، از بویزی در ایداهو 300 دلار، از شهر لاس وگاس 950 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 1000 دلار، از ادلائید در استرالیا 50 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، از سین رامون در کالیفرنیا 22 دلار، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار، از سن لمبرت در کبک کانادا 200 دلار کانادا، از انهایم کالیفرنیا 50 دلار، از هاف مون بی در شمال کالیفرنیا 20 دلار و از ونکوور 100 دلار. به عزیزان میخواستم اشاره بکنم، پیپل به کمی اذیت میکنه. نه تنها 5% از مبلغی رو که عزیزان میفرستن بر میداره، بنابراین عزیزان میتونن با آدرس صندوق پستی که زیر برنامه هست، پست باکس، به این آدرس صورت چک، حتی به هر حال از اروپا میاد، از امریکا و کانادا توسط پست به دست من میرسه. در حال اونایی که به اصطلاح پیپل اذیتشون میکنه، که اخیرا اذیت میکنه، میخواستم فقط اینو اشاره کرده باشم. ولی قبل از این که وارد برنامه بشم، ما میتونیم دیروز 8 ماه مارس روز جهانی زن بود که میخوام به این مناسبت به زنان غزه این روز رو تبریک بگم. زنانی که تا الان بیش از 10,000 نفرشون به دست دشمنان بشریت فقط در خاک غزه کشته شدن و هر روز به طور متوسط 63 زن در خاک غزه کشته میشه. زنانی که هم تشنن و هم گرسنن، زنان بارداری که نه تنها به خودشون غذا و آب نمیرسه بلکه به جنین درون رحمشون غذا و آب نمیرسه، زنانی که عمل سزارین بدون بیهوشی روشون صورت میگیره، تبریکم رو برای اینا میذارم و نه زنانی که انسانیتشون از دست دادند و یا خواهان مرگ و میره زنان و بچه های غزه و فلسطین هستند و یا جایزه نوبل به عنوان مزد خیانت میگیرند و بی تفاوت از بغل این نشتکشی ضد بشری میگذرند. بنابراین به زنان قهرمان فلسطین من این تبریک رو میفرستم. بنابراین من ابتدا وارد اخبار میشم. مطابق معمول من اخبار رو برای عزیزان یک به یک میخونم که در واقع راجع به مسائل مختلفه، ولی از درون اینا اون وقت میشه نتیجه گیری کرد، از جز به کل. خبری بود شنبه گذشته که من یادم رفت برای عزیزان بخونم، از نیویورک تایمز. در آمارگیری نیویورک تایمز و کالج سینا پرسیده میشه از مردم امریکا که بین بایدن و ترامپ رو کدوم رو ترجیح میدن. ترامپ 48%، بایدن 43%. یعنی تقریبا داره مشخص میشه که در نوامبر، مگر اینکه یه اتفاق غیر عادی بیفته، کی کاندیدای اصلی. و بعد من صحبت خواهم کرد کشوری که این دو نفر بایدن و ترامپ کاندیداهای ریاست جمهوریش باشن باید به حالش گریه کرد. یه نفر که نشون داده ترامپ یک فاشیست ضد زن، ضد کارگر، ضد انسان، حداقل در 4 سال ما جنگ خارجی نداشتیم، و یک فاشیست خطرناکتر از اون هر ساعت به نام جو بایدن که از اون فاشیست‌تره. این دوتا قراره یکیشون رئیس جمهور بشه برای 4 سال دیگه. به هر حال حالا عزیزان، در همین آمارگیری نیویورک تایمز و کالج سینا فقط 25% از مردم امریکا میگویند که کشور راه درست می رود. 75% از مردم امریکا میگن که کشور راه درست نمی رود، یعنی ناراضی هم. در چین 92% میگن راه درست می رود. حالا آمارای چین رو هم برای عزیزان می خونم. شما را هرچه بیشتر میگویند سیاست های بایدن به آنها ضربه وارد کرده، که آمارش را برای عزیزان میخونم. اکثریت مردم میگویند وضع اقتصادی بد است. وقت پال کروگمن توی نیویورک تایمز میگه توپ توپ اقتصاد، فقط طلایی نیست، طلای سفیده. بایدن در نطق پریروز است. در عرشبت که پیام سالانه است، عزیزانی که تحمل کردن که به حرفاش گوش بکنم، اقتصاد توپه توپه. اکثریت مردم امریکا میگوین وضع اقتصاد بد است. آماراش هست که وضعیت اقتصاد چیه. مسلمه که برای 1% بالا توپه توپه، طلای سفیده. برای 10% پایینترش طلاییه، طلای زرده. برای 50% پایین چیه؟ حلبی کهنه است. 47% مخالف سیاست بایدن هستند. پس این آمارهای نیویورک تایمز. دوشنبه 4 مارس رویترز: اسرائیل شبانه بزرگترین حمله را به رام‌الله در کرانه غربی انجام داد. رام‌الله مقر فرماندهی آقای محمود عباسه. به اونجا حمله کردن. عزیزان باید ببینن که این سربازای اسرائیلی موقعی که وارد این خیابونا، این کوچه ها، این خونه ها، مثل یک مش سگ هار چطور میکشن، تخریب میکنن، خیابونها رو شیار شیار میکنن، خونه ها رو با بولدوزر نابود میکنن. در کرانه غربی، فقط در غزه نیست. آشکار است که در اسرائیل دارد موازهش رو سختر و سختر میکنه. حالا صحبت خواهم کرد که مذاکرات صلح ما میدونیم در قاهره به هم خورده. بیزنس اینسایدر، این هم یکی از روزنامه های امریکا، کریستین امانپور، این ایرانی صهیونیست خبرنگار کریستین امانپور، به گردانندگان CNN اعتراض میکند که در گزارشات به طور یک جانبه طرف اسرائیل را میگیرد. کریستین امانپور صداش در اومده. نه تنها او، بلکه دیگر خبرنگاران CNN به گردانندگان این تلویزیون اعتراض میکنند که گردانندگان دیگر تلویزیون ها و در دستگاه های ارتباطی شمید به همین ترتیب اعتراض میکنند خبرنگاراشون، چون بالا بالا این رؤساشون که تماما زیر سیطره صهیونیستان اخبار رو تحریف میکنند. حالا نیویورک تایمز دنبال همون آماری که برای عزیزان خوندم: چه کسی شخصا به شما کمک کرده، چه کسی به شما ضربه زده و بی تفاوت. بایدن میگن 18% میگن بهش کمک کردم، در حالی که 43% میگن به ما ضربه زده. در حالی که ترامپ 40% میگن بهشون کمک کرده و 25% میگن ضربه زده. دنباله اون خبر قبلیه که برای اسرائیل. خبر دیگه: در انتخابات اولیه روز سه‌شنبه گذشته در ایالت میشیگان 100,000 نفر از رای دهندگان رای ممتنع (uncommitted) رأی ممتنع دادن. باز میخوام، من میباید راجع به انتخابات ایران، حالا بعد از این اخبار انتخابات ایران رو راجع به صحبت میکنم، باز میخوام یادم رفت. موقعی که رأی ممتنع رو خوندم یادم افتاد که چند درصد در ایران رأی ممتنع. یعنی هیچ یک از کاندیداها رو، نه بایدن و نه ترامپ رو قبول ندارم، اما معنای واقعیان مخالفت با سیاست بایدن در مورد مسئله فلسطین و در درجه اول غزه است. را هم فکر کنیم، فقط در اینکه ایالت میشیگان، خب بسا امریکایی‌های عرب تبار اونجا زیادن، در حالی که فقط اونا نبودن که رأی ممتنع دادن. بخش وسیعی از مردم، از جوانا بمیشه، یعنی در واقع در دست رد زدن به سینه بایدن. در واقع هشداری به او بود که اگر سیاست کنونی در حمایت از اسرائیل را ادامه دهد، در ماه نوامبر به او رأی نخواهند داد. در 2020 بایدن به راحتی رأی اکثریت رأی دهندگان میشیگان را داشته. تمام به اصلا عرب تبارها به بایدن رأی دادن. این یه خبر. خبر دیگه، در انتخابات اخیر شهر راچدیل در انگلیس، جورج گالوی عضو سابق و ترقی‌خواه مجلس عوام انگلیس با اکثریت قاطع. عزیزان به اعداد و ارقام نگاه بکنند. حزب کارگر در شهر راچدیل 2042 رأی آورده، حزب محافظه‌کار 3731 رأی آورده، جورج گالوی به عنوان یه نفر مستقل 12235 رأی آورده، یعنی چندین برابر مجموع هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار. در برابر کاندیدای حزب کارگر و محافظه‌کار رأی آورد. جورج گالوی از ابتدا اعلام کرد که این رأی برای مردم غزه است، در برابر سیاست های دولت انگلیس که هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار چه سیاست های ضد انسانی، ما می دونیم چطور جرمی کوربین رو حزب کارگر و همین که چیز اومده این رهبر حزب کارگر یا آدم مرتجع، این پیروزی چنان سیاست مداران انگلیس را شوکه کرده که نخست وزیر انگلیس آقای ریشی سونک به طور غیرعادی جلو امارت شماره 10 یعنی نخست وزیری در حضور خبرنگاران اعلام کرد دموکراسی به خطر افتاده است. چون مردم رأی دادن به جورج گالوی، دموکراسی به خطر افتاده است، که این نشان می‌دهد دموکراسی غرب به چه معنایی است. خبر دیگه، نطق ما میدونیم روز پنجشنبه گذشته پوتین نطق مهمی در حضور اعضای مجلس قانونگذاری داشته و سیاست‌های اقتصادی اجتماعی فدراسیون روسیه رو در اونجا ما میدونیم پوتین به غرب هشدار داد که اگر کوشش کنند امنیت روسیه را به خطر بندازن، روسیه با بمب اتمی از خود دفاع خواهد کرد. حالا در دنبال اخبار به عزیزان خواهم گفت که مکرون چه صحبت‌های لجن‌آلوده‌ای کرده در گردهمایی گروه 20 که گفته ما هیچ اشکالی نداره که کشورهای ناتو به اوکراین نیرو بفرستن، و بعد صحبت‌ها و مکالمات تلفنی یا به هر حال به اصطلاح پیام هایی که یکی اعضای درجه اول در واقع ارتش آلمان با یکی از همکارانش داشته، مربوط به فرستادن موشک های تورس، که اینا موشک های بسیار خطرناک و دوربردی هستن که میتونن خاک اصلی روسیه رو در حقیقت که ما میتونیم در آرتی افشا شد و این چه سرصدایی را انداخته و واقعا پوتین بهشون هشدار داده که اگر اصلا بخواید درس از با خطا بکنید و امنیت ما رو به خطر بندازید، ما هم بمب اتمی داریم که از شما هم پیشرفته ترم و شائل به اصلا پرتاب اینا رو ما داریم. امریکا و اروپا که در آستانه شکستی تحقیرآمیز در اوکراین هستن، عملا دارن بشریت رو به لبه پرتاب جنگ اتمی می کشونن. هرچند که ما میدونیم که بهادر کومار که دیپلمات هندیه در سایتش Indian Punchline که من به عزیزان معرفیش کردم که سایت بسیار مفیدیه و باید بهش مراجعه کرد، میگه که اونجا عکس‌العمل فدراسیون روسیه در برابر گفته های مکرون مبنی بر فرستادن نیرو به اوکراین، و لوید آستین وزیر دفاع امریکا مبنی بر اینکه شکست ناتو در اوکراین، ببینید آستین چی گفته: به اعتبار غرب لطمه میزند و غرب باید مستقیما با روسیه درگیر شود. وزیر دفاع امریکا داره اینجوری صحبت میکنه توی سنای امریکا، و نیز صحبت های مقامات بالای نظامی آلمان مبنی بر حمله، که در این صحبتی که کردم میخوام به پل کریمه حمله بکنم، که ما میدونیم این چه کار فوق العاده خطرناکیه. خبر از کریدل 5 مارس که چند روز پیشه، 4 روزه، دیدگاه مردم امریکا نسبت به اسرائیل به پایین ترین میزان خود رسیده است. آمار گالوپ در 4 ماه مارس، مردم امریکا سال گذشته 64% نظر موافق نسبت به اسرائیل داشتن، اکنون 58%، یعنی در واقع درست هنوز ولی رو به پایینه، به کمترین میزان در 2 دهه گذشته. حالا در اخبار میخونم که فوق العاده جوانای بین 18 تا 29 سال فقط 25% الان طرفدار اسرائیل، 75% دست راست میزنن به چیز. این آمار مجموعه اونهایی که هم افراد مسنن و هم جوانان. اینا جوانان 18 تا 34 ساله که قبلا 64% نظر موافق داشتن، اکنون 38%، یعنی اقلیت. عرض شود که من دنباله اخبار رو میگیرم و بعد میرسم به ایران. از کریدل 7 مارس، 2 روز پیش، مذاکرات آتش‌بس در قاهره به دلیل رد خواست حماس. خواست حماس خیلی آشکاره، برای اینکه هدف بایدن، هدف امریکا، هدف اسرائیل عبارت از اینه که یه آتش‌بس موقت دادم، گروگان‌ها آزاد بشن و دوباره جنگ رو با خیال راحت شروع بکنم برای نابودی بقیه غزه. حماس طرفدار آتش‌بسه، آتش‌بس دائمه، بنابراین اینا نمیپذیرن و میخوان این جنگ رو ادامه بدن. حالا صحبت خواهم کرد که بالاخره این جنگ به کجا خواهد کشید و داستان چیه. عزیزان اگه به نیویورک تایمز همین امروز مراجعه بکنم، عرض شود که مقاله برن و مقاله نیکولاس کریستوف رو همین نیویورک تایمز امروز رو بخونم. به هر حال خبر دیگه عبارت از استعفای خانم ویکتوریا نولن. من نمیدونستم که این زن 35 ساله که توی وزارت خارجه امریکاست، یعنی قبل از فروپاشی شوروی، از اون موقع یه جوان 30 ساله بوده، الان 62 سالشه. چه نقشی داشته این سخنی مار سمی، به راستی مار سمی، که خودش اهل اوکراینه و کینه‌ای که نسبت به روسیه داره اصلا تصور ناپذیره. و ما میدونیم، من 2 سال و خورده‌ای پیش راجبش صحبت کردم که این چه نقشی در کودتای 2014 در فوریه 2014 در و آغاز تمام این جنگی که الان در اوکراین هست، این زن چه نقشی داشته و حالا استعفا داده و داره بیرون انداخته میشه، که البته مقالات متعددی راجع به دلایل به استعفاش و یا بیرون انداختنش عملا بیشتر نظریه اینه که به دلیل شکست سیاست که امریکا پیاده کرد و اروپا پیاده کرد در واقع در اوکراین با شکست کامل روبرو شده، اینه که به اصطلاح عذرشو خواستم. به هر حال مکالمه تلفنی مقام بلندپایه ارتش آلمان برای فرستادن موشک‌های توروکس با هدف حمله به پل کرچ، بله در واقع که به زیزوره کرنه کشف این مقامله و مکالمه و پخش آن در آرتی ما میدونیم و بالا گرفتن تضاد و نزاع میان فدراسیون روسیه و ناتو در این زمین آشکار شده وجود نیروهای نظامی کشورهای ناتو تمام کشورهای ناتو عملا در چیز به بهانه های مختلف برای اینکه از این موشک ها و سیستم دفاعیشون اینا که اسرار اینا رو که به ارتش اوکراین نمیدن برای اینکه میترسن که به دست دیگران برسن در نتیجه نیروهای ناتو اونجا هستن برای تمام این موشک پراجنی ها با امسالوم و امسالوم و یا سیستم دفاعیشون و یا در جبهه های جنگ تعداد زیادیشون در همین جبهه های جنگ کشته شدن. صحبت های اوکراین و مکرون اوز میخوام در جرهم های اصراری گروه 20 که من صحبت کردم شکست های پیاپی ارتش اوکراین و پیشروی آرام و حساب شده نیروهای روسی فدراسیون روسی در شرق اوکراین هر شبت که اکسال عمل تحریک‌آمیز غرب عدم پذیرش شکست در اوکراین نمیخوان وارد مذاکره بشن و این جنگ رو میخوان ادامه بدن و این خطر ایجاد میکنن و هر شبت به کوشش در دادن موشک‌های دوربرد. آخرین خبری رو که میخوام بخونم از لوماند وزیر خارجه چین جنگ در غزه را ننگ و رسوایی تمدن می خواند. وزیر خارجه چین روز پنجشنبه 7 مارس پریروز جنگ اسرائیل ما می دونیم الان گرد همایی مجلس قانونگذاری شونه و به این مناسبت یه مشاهده مطبوعاتی هر شبت داشته که عزیزان باید جلسه رو ببینن. نزدیک به 1000 نفر خبرنگار اونجا نشستن، شاید بیش از 1000 نفر. میگه که 7 مارس اعلام میکنه که جنگ اسرائیل در غزه رو ننگ و رسوایی تمدن خوان و تأکید کرد که چین خواهان آتش‌بس فوری است. او در ادامه میگوید این یک فاجعه برای بشریت است و ننگی برای تمدن و این که در قرن 21 این فاجعه انسانی متوقف نمی شود. وانگی در واقع وزیر خارجه چین این سخنان را در حضور خبرنگاران به مناسبت نشست مجلس قانونگذاری چین ایراد می کنه. دولت چین از ابتدای این نسل‌کشی خواهان آتش‌بس فوری بوده است. مواضع چین بسیار قاطع‌تر از فدراسیون روسیه بوده و هست. چین با آرمان مردم فلسطین احساس همدردی می کند و طرفدار تشکیل 2 دولت در خاک فلسطین است. شی جین پینگ خواهان کنفرانس بین‌المللی برای حل مسئله فلسطین شده. شخص خود شی جین پینگ وانگی می گوید هیچ استدلالی نمی تواند ادامه این درگیری را توجیه کند و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند کشتن مردم بیگناه را توجیه کند. جامعه بین‌الملل باید به طور اضطراری وارد عمل شود، بلافاصله اعلام آتش‌بس کند و کمک‌های انسانی هر چه زودتر به مردم برساند. که این ضد بشرا حالا تسلیم اسرائیل شدند. شخص بایدن تصویت که چیز اروپایی ها فنا فندر لین و امسالوم و مصر از طریق هوا چه میدونیم اینا پرسوت یکی از اینا باز نشد 5 نفر رو کشتن و 11 نفر رو زخمی کردن برای اینکه رو سرشون افتاده. حتی اقل 2 تا از اینایی که کشته شدن اطفال فلسطینی بودن و اون وقت هزاران کامیون در شهرهای سینا منتظر ورودن، چون اسرائیل بهشون اجازه نمیده. آقای بایدن تسلیم اسرائیل شده یا خودش هم میخواد و اون وقت میخواد یه بندر اونجا بسازه و از اون طریق، برای اینکه میخواد اونجا رو اشغال بکنه. عزیزم اگه روزنامه رو بخونن میخواد در واقع امریکان میخواد اونجا رو اشغال بکنه برای اینکه منابع نفتی اونجا رو چنگ بندازه روشون. این بندری رو که میخواد بسازه به هزار نفر سرباز امریکایی میخواد بفرسته اونجا برای ساختن این بندر، برای تسلط در اونجاست. یعنی در حقیقت امریکا و اسرائیل میخوان بر مناطق اون منطقه از دریای مدیترانه در این منابع نفتی است. فقط مسئله کشتار مردم غزه نیست، منابع نفتی اونجاست و این مسئولیت وجدانی جامعه بین الملله. چین همچنین خواهان عضویت کامل و رسمی فلسطین در سازمان ملل شده. در ادامه ونگی میگه که فاجعه کنونی در غزه بار دیگر یادآور این واقعیت به مردم جهان است که سرزمین فلسطین به مدتی طولانی اشغال شده است و دیگر نمیتوان این واقعیت را انکار کرد. در واقع قبل از هفته اکتبر حتی چین، حتی روسیه این مسئله یادشون رفته بود، اصلا صحبتش را نمی کردن که به مدت 75 سال این سرزمین اشغال شده و همین طور مردم فلسطین رو یا کشتند یا بی خانمان کردند یا زمین هاشون رو اشغال کردند. تازه حالا چین اینا رو داره میگه که قبلا اینا رو حتی چین رو فدراسیون روسیه که هنوزم این طور صحبت نمی کنه از کسی. حتی اصلا میگه فاجعه کنونی در غزه بار دیگر یادآور این واقعیت به مردم جهان است که سرزمین فلسطین به مدتی طولانی اشغال شده است و دیگر نمیتوان این واقعیت را انکار کرد. خواست به حق مردم فلسطین برای داشتن دولتی مستقل نمیتواند دیگر نادیده گرفته شود و بی‌عدالتی و ظلم تاریخی که مردم فلسطین تحمل کردند نمیتواند برای نسل‌ها ادامه یابد، بلکه باید ترمیم گردد. برای اولین بار که من میشنوم نوازه دولت چین قاطعانه داره توسط وانگی اعلام میشه. در همین مصاحبه مطبوعاتی جالبه میگه که روابط با امریکا قدری بهتر شده، ولی امریکا یک چیز میگوید اما طور دیگر عمل میکنه. قابلیت بعد خطاب به دولت امریکا میگه قابلیت اطمینانتان کجا رفته؟ امریکا که با شنیدن اسم چین اعصاب خود را از دست میدهد، اطمینان به خودتان و اتکا به نفستان کجا رفته؟ این صحبت های وانیه. به هر حال اینا اخباری بود که حالا حداقل دو مقاله هست برای عزیزان میخوام بخونم راجع به غزه، ولی قبل از اون لازمه که راجع به انتخابات اخیر ایران یه صحبتی بکنم. عزیزان میدونن انتخاباتی که در 12 اسفند صورت گرفت مطابق آمار خود دولت میگن 41% رأی دادن، که در واقع اگر نقشه رو عزیزان نگاه بکنن که در واقع خراسان جنوبی که بالاترین رأی رو دادن حدود 63%، تا کردستان و کرمانشاه که کمترین رأی رو دادن و البته خود شهر تهران، شهر تهران کمترین حدود 25% بوده، بنابراین در مجموع گفتن همینطور که به اصطلاح 40-41%، البته آراء باطله بین 5-10% هم بوده، یعنی در واقع 35% میشه گفت که رأی دادن و در واقع این نوع تحریمه، اسم دیگه روش نمیشه گذاشت. البته ما میدونیم که روزنامه کیهان به هیچ وجه، هم خود خامنه ای، هم روزنامه کیهان، هم روزنامه جوان، هم مشرق و غیره و غیره، این رو یک پیروزی میدونن و غیره و غیره، در حالی که مردم در واقع تحریم کردن. یعنی این نشان دهنده اینه که دست کم 70% از مردم از این حکومت روی گرداندن. این دیگه یه چیزی آشکار، تمام خبرایی که به ما میرسه، چیزایی که به چشم میخوره، چیزایی که به گوشمون میرسه، مسافرایی که میرن، اونایی که آدم تلفنی باشون صحبت میکنه و غیره و غیره، یک جو کلی مثلا ایران که به دست آدم میاد، بین 70-73% از مردم نفرت دارن از رژیم، نفرت دارن از رژیم، هم به دلیل سیاست های داخلی، یعنی سیاست های اجتماعیش از جمله حجاب، ولی فقط حجاب نیست، من بارها و بارها صحبت کردم، دخالت در مسائل ریز خصوصی مردم که این جزء قوانین شریعت، روابط زن و مرد، دختر و پسر، نوشیدن، از وقت خوردن، نوشیدن، ازدواج، طلاق، مسافرت و غیره و غیره، و این کاملا طبیعیه که نفرت به وجود بیاره و قابل پیشبینی بوده. عزیزان میتونم، من با اسناد CIA در چند جلسه اینجا صحبت کردم، یعنی موقعی که من راجع به ایران صحبت می کنم، من بچه 28 مرداد هم، از 28 مرداد شروع می کنم که دشمنان بشریت چطور در 28 مرداد سال 32 تجاوز به عنف به کشور ما کردند، همینطور که به 60 کشور دیگه برای کشتن امید، Killing Hope. من کتاب Killing Hope یا کشتن امید رو که به فارسی ترجمه شده اینجا معرفی کردم. باید از اینجا من شروع بکنم. حالا در عزیزان عرض میکنم که چرا و اپوزیسیونی که در برابر جمهوری اسلامی فعلا وجود داره کجای کاره. بنابراین این ضد بشرها دکتر مصدق رو، که نظرم اینه اگر دکتر مصدق میموند، نه تنها دموکراسی و آزادی در ایران گسترش پیدا میکرد، بلکه ایران حداقل مثل ژاپن امروز بود. این رو من با ضرس قاطع میگم، برای اینکه من در دوران مصدق زندگی کردم، میدونم که نه تنها در سطح کشور، بلکه در شهر خود سوستر که من اونجا زندگی می کردم، چه اتفاقاتی دارست می افتد و صنعت پارچه بافی فرزان در سوستر و سایر صنایع کشاورزی، ایران برای اولین بار داشت محصولات کشاورزی رو به خارج صادر می کرد. ایران چی می شد؟ دشمنان بشریت نمیتونستن اینو تحمل بکنن، و نه تنها در ایران، بعدش در گواتمالا، بعدش در 60 کشور دیگه اینا تجاوز کردن، کودتا کردن و یا حمله نظامی کردن، و در ایران شاه رو که فرار کرده بود دوباره برش گردند آقای کرمیت روزولت، و سواک رو هم موساد و هم CIM سواک رو درست کردن و ایران تبدیل به یک زمستان سیاسی شد، سرکوب، شکنجه، کشتار. حالا بعضیا آرزوی برگشت به زمان شاه دارن میکنن، این اپوزیسیونه که حالا راجبش صحبت خواهم کرد. اینا رو که میگم خاطرات منه و دلم میخواد جوانا، نسل جوان گوش بکنن که به چه دلیل ما در برابر رژیم شاه ایستادیم. در نتیجه هدفشون از بین بردن دو نیرو بود، نیروهای ملی و نیروهای چپ، که همین کار هم کرد و چه کسایی میدون دادن، به چه کسایی مدرسه حقانی رو براشون درست کردن، مدرسه عرصبت که اون مدرسه رو برای آقای شریعتی بازش کردن و اون سخنرانی های معروفش، نشریات اسلامی، هزاران مسجد، مراسم تاسوعا و عاشورا که در زمان رضا شاه نبود، من خوب یادم ممنوع بود تو خونه خود ما به طور در واقع دزدکی صورت می‌گرفت. و بعد از اینکه رضا شاه افتاد، یک باره به دستور ارباباش اجازه مراسم تاسوعا، عاشورا، روزخونی، تکایا، مساجد و غیره و غیره و اسلام عزیز رو به دستور ارباباش بر اساتید برنارد لوئیس، آقای برنارد لوئیس که چه مسافرت هایی به تمام کشورهای خاورمیانه کرد و از اسلام عزیز، این صهیونیست ضد بشر مال اینتلیجنس سرویس انگلیس، چه نمایتی کرد و چطور رؤسای اینا رو از جمله اساتید مال اخوان المسلمین رو که با کاشانی در رابطه بودن در دانشگاه پرینستون چطور دوره هم جمع کرد، همین آقای برنارد لوئیس، و چطور اسلام سیاسی رو تقویت کرد در زمان شاه. و توضیح دادم که چرا تاریخ مصرف شاه تموم شد، برای اینکه شاه شروع کرده بود. ما میدونیم موقعی که این کودتاها رو دشمنان بشریت، یعنی در رأسش یه زمان انگلیس بوده و الان امریکا، موقعی که این کودتاها رو میکنن، نوکراشون رو بر سر کار میارن، هر موقع که دلشون خواست میتونن هم بندازنشون. همینطور که گفتم اینا مثل دیوار گلی هستن که یه چوب میذارن سینه‌اش برای اینکه نگرش داره، چوب رو که وردارن فرو میریزن. دقیقا خود من شاهد این بودم که چطور در زمان کارتر، موقعی که در واقع تاریخ مصرف شاه تمام شد، شروع کرد به هارت و پورت کردن، قیمت نفت رو میبرن بالا، دستگاه های ارتباط جمعی در دست صهیونیست ها افتاده، ولی از همه مهمتر امریکا به اسرائیل ازش میخواست که به عراق حمله بکنه. اینه که به عزیزان میگم تمام اینا خاطرات منه. زمانی که شاه به مرز عراق لشکر کشی کرد، من تو دانشگاه جان نیشاپور درس میدادم اون موقع و در آستانه جنگ علیه عراق بود شاه به دستور اربابش، تا متوقفش کرد حالا به چه دلائلی. حتما دولت عراق ازش خواسته که کوتاه بیاد و یا خودش کوتاه بیاد صدام حسین، و ما میدونیم در الجزایر قرارداد الجزیره رو بستن و در نصیر جنگ نشد. بارها و بارها به عزیزان من گفتم که یکی از مطالب مهمی که تو کتاب تریدا پارسی که من اینجا معرفی کردم، Treacherous Alliance، Treacherous Alliance یعنی اتحاد خائنانه بین جمهوری اسلامی یعنی خمینی و امریکا و اسرائیل. اتحاد خائنانه یعنی این صحبت میکنه که موقعی که شاه از جنگ علیه عراق دست کشید، اسرائیل دیگه نبخشیدش، صحیح دیگه نبخشیدنش. و من اینجا توضیح دادم چرا، در اینکه عراق یک مانع بود بر سر راه اینا، تنها کشوری بود که میخواست نفتش رو به پول دیگری جز دلار بفروشه، پول نفتش رو صرف آموزش، پزشکی، کمک به مردم، جاده ها، دانشگاه ها و غیره داشت میکرد و عراق داشت تبدیل به یک کشور مدرن میشد. اینا رو موقعی که صدام حسین در حقیقت بیرون کرد، تعداد زیادی از عراقی ها اومدن به ایران، ما میدونیم که چقدر مرفهن، چقدر پول دارن. اینا رو با چشم خودم من تو خوزستان میدیدم. در نتیجه اینا کسی میخواستن که با عراق درگیری ایجاد بکنه، زیر پای شاه رو خالی کردن و این خالی شدن زیر پاش، من شاهد و ناظرش بودم موقعی که صلیب سرخ وارد زندان ها شد به دستور آقای کارتر، من مترجمشون بودم. موقعی که میگم ناظر یعنی از نزدیک ناظر بودم. و بعد برای عزیزان صحبت کردم که طرفدارای خمینی در سال 54 چطور از زندان قصر ناپدید شدم، رفتن به بند یک اوین و چطور سواک به سی‌آی‌ای روشون کار کرد، دو تا فتوا ازشون گرفت، یکی علیه کفار یعنی چپ و منافقین یعنی مجاهدین، یعنی حکم قتل هم مجاهدین و هم چپ‌ها رو از طرفداران خمینی گرفت، در سال 55 آزادشون کرد تا شرایط ورود خمینی به ایران آماده بشه. و ما میدونیم که بعدش چطور آقای ابراهیم یزدی که در واقع عامل CIA، عامل CIA در این که ریچارد کاتوم در سال در سالهای دهه 1960 بعد از این که نقش فعال در 28 مرداد داشت، همین آدم ضد بشر ریچارد کاتون که با سرطان کبد به درک واصل شد، این خوب صفته که من یکی دو بار هم دهه 60 دیدمش و هم دهه 80، میاد وارد دانشگاه تهران میشه، دنبال سرسخت‌ترین ضد کمونیست ها میگرده و ابراهیم یزدی رو پیدا میکنه و دوستی باش برقرار میکنه. دهه 1960 و بعد میفرستش به اروپا و ابراهیم یزدی رابط میشه از اون موقع، نه تنها نماینده خمینیه برای پول جمع کردن هم در اروپا و هم امریکا، بلکه رابط خمینی با CIA. اینا تمام اثرش بیرون اومده و در نتیجه از یک طرف زیر پای شاه رو کم کم و کم کم خالی میکنن با فرستادن صلیب سرخ به زندان ها و در نتیجه شلاق که خلاق بود و کف پای ما رو آش و لاش می کرد از دست سواک گرفته شد و موقعی که شلاق گرفته شد حکومت شاه شروع کرد به فرو ریختن و یه نفر نمک‌زده داشتن در نجف که سالها روش کار کرده بودن و قول ازش گرفته بودن که کفار و ملی ها رو کل اقام بکنه. و داستان The rest is history به قول ما، بقیهش جز تاریخه که چه اتفاقی افتاد. اینا چطور همین بی بی سی، همین نیویورک تایمز، همین لوموند، همین دویچه وله، همین رادیوی فرانسه، چه پیغمبری، چه پیغمبری همین بی بی سی همین بی بی سی که چه نکی در 28 مرداد داشت، حالا چه پیغمبری از خمینی ساخت. نسل جوان ما باید اینا رو بدونه. حالا میگم چرا باید بدونه. این نسل جوانی حالا دوباره میخواد از اسرائیل و امریکا کمک بگیره که بیاد از دست این رژیم نجاتش بده. جالبه، جالبه. از همین اسرائیل و همین امریکا که پشت خمینی رو گرفته، حالا نماینده میفرسته به اسرائیل که چرا آقای اسرائیل، چرا نتنیاهو نمیای ما رو نجات بدی از رس این رژیم مورد نفرت عمیقی که ما ازش داریم. بگذاریم، شد آنچه شد. و همینطور که من اینجا صحبت کردم، انتقال قدرت یعنی انتقال درسته. اینا جنبه های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی فوق العاده مهم داره که چطور از 1.4 میلیون میرن استقبال این آدم آدمخوار قرون وسطایی، ولی این انتقال قدرت صورت نمیگیره مگر توسط جنرال هایزر که میاد و ارتش، ژاندارمری و سواک رو تحلیل طرفداران خمینی میده. انتقال قدرت، حالا چرا اینو میگم؟ برای اینکه این چیزهایی که من دارم میگم در جای دیگه من ندیدم و اندام اقسام گرایش ها مخالف این صحبت های من هم. من میدونم فقط آقای حسین شریعت مداری مخالف این نیست، یا روزنامه جوان یا مشرق، بعضی از چپ ها که افتادن دنبال خمینی این حرف های من رو قبول ندارم. بنابراین برای این نسل جوان حتی اقل گفتم من از نظر تاریخی من نمیدونم تا کی میتونم خدمت عزیزان باشم. این درد دلها، این خاطرات رو باید مطرح بکنم. انتقال قدرت زمانی صورت میگیره که جنرال هایزر میاد و اینا رو تحلیل طرفدارای خمینی میده. اگر امریکا یعنی CIA و موساد جاده صاف کن این قدرت گیری نمی شدند و توسط جنرال هایزر ارتش، ژاندارمری، سواک، نیروی هوایی و غیره و غیره تحلیل خمینی داده نمی شد، خمینی به همین راحتی میتونست قدرتش رو تثبیت بکنه؟ هیچ وقت. یعنی 4 میلیون درسته رفتن استقبالش، ولی به همین راحتی نمیتونست قدرتش رو تثبیت بکنه. امریکا و اسرائیل هرچه زودتر میخواستن که قدرتش تثبیت بشه با تحویل دادن تمام این نیروها، وگرنه ارتش ایران مقاومت میکرد. حالا صحبت میکنن که نمیدونم میخواست کودتا بشه با امثال هم و امثال هم. هیچ وقت اینا میخواستن هرچی زودتر خمینی قدرتش رو تثبیت بکنه، برای اینکه اونایی رو که حکم قتلشون رو توی زندان اوین گرفته بودن شبک به CIA هرچی زودتر قلع و قم بکنن که کردن. یعنی در واقع کشتارها شروع شد از ابتدای، از زمانی که خمینی وارد در واقع اومد به همین بهشت زهرا و اون صحبت معروفش میکرد. اینه که میگم باز تجربه است. موقعی که من رفتم، موقعی که من از قطار پیاده شدم چه جمعیتی به استقبال من اومده بودم، و موقعی که منو با سلام و صلوات بردن به بخش پاتولوژی یا آسیب شناسی دانشگاه جنگی شاپور، فرداش جلوی اداره یا جایی که من داشتم زیر میکروسکوپ نگاه میکردم مرگ بر کمونیست، و ریختن. در این حزب اللهی‌ها یا حالا لشکر جرار خمینی، از اون موقع به بعد من دیگه امنیت داشتم؟ من که میگم من نوعی رو دارم میگم، برای اینکه اینو مصمم بودن به دستور ارباب هم نیروهای ملی رو قلقم بکنن و هم چپ ها رو، هم مجاهدین رو. نسل جوان ما باید بدونه که خوب و موفق شدن، برای اینکه پشتشون تا زمانی که یروان ابراهیمیان تو نوشته هاش، مقالات هاش و سخنرانیش، اینجا موقعی که خمینی داشت گروه اونهایی رو که تو زندان بودن 4 تا 5 هزار نفر رو حلقاویش میکرد، تیربارون میکرد، اسدالله لاجوردی ضد بشر و این خوک صفت در واقع بیمار روانی که من میدیدمش تو بند 5 بود 4 بود چند کجا میدیدمش، یه آدم بیمار روانی، موقعی که داشتن 100 هزار تیربارون و حلقاویش میکردن، روشنفکرها، همین روزنامه لومون، همین روزنامه نیویورک تایمز، همین بی بی سی، صداشون در اومد، برای که میخواستن که هم نیروهای ملی و هم چپ و هم مجاهدین در واقع قلقم بشن. این جز برنامه شون بود و این کار رو با صداقت هرچه تمامتر همین خمینی و هر دو جناح اصلاح طلبا الان دارن جانباز آب میکشند. این آدم های ضد بشر چه نقشی داشتن در کشتار چپ ها و مجاهدین؟ اصلاح طلب اصولگرا حالا تازه مردم متوجه شدن دیگه تمام ماجرا. موقعی که تو، من بارها و بارها گفتم، شکرالله پاک نژاد رو، مهدی علوی رو بکشی، دکتر نریمیشا رو بکشی، تیربارانشون بکنی، همین خزعلی و جنتی جانی میدونی در خوزستان چه کسایی رو من پشت بون که میخوابیدم، ساعت اولیه سپیده صبح صدای رگبار گلوله و بعد تکتیر اندازی به مغزشون من از خواب بیدار میکرد. چه کردن اینا؟ موقعی که تو این جوانا رو هزار اینطور از بین ببری، کی وارد میدان میشه؟ موسی غنی نژادها، فرهاد نیلیها، مسعود نیلیها، طبیبیانها، حلقه نیاوران، دنیای اقتصاد و دوستها، قاچاقچیها و فاسدترین و ضد انسانترین وارد میدان میشن و این کار به دست خمینی صورت گرفت. بنابراین اینا خاطرات منه و به همین دلیله که الان آدم به چه دلیل بیخواب میشه. همه اینا رو من به چشم خودم دیدم، از درون این کوره مذاب گذشتم. هر دو رژیم، هم رژیم ضد بشری خائن و خیانتکار که نه تنها سواج رو درست کرده بود، ایران رو لگدکوب اجنبی کرده بود. من اینجا بارها و بارها صحبت کردم، کشور ما لگدکوب اجنبی شده بود. علت این که ما سر به طغیان کشیدیم بر سر این بود، بعدش گرفتار این یکی شدیم. حالا شاه اگه بنده رو به زندان شکنجه میداد و به زندان مینداخت، این رژیم اگه دستش به من میرسید جان سالم من به در میبردم، که همون احوازش من و زن و بچم امنیت داشتیم. اینا خاطرات دردناکی که من باید، حالا دردناکتر از اون چیه؟ میخوام به اینجا برسم که نسل جوان باید بدونه. الان خب بنابراین چنین رژیمی که سر تا پا و از سر جندیده است، در این حال من درس هایی که اخیران سرسان من این تصور رو داشتم که رئیسی اگه بیاد، چون میدونید قبل از اینکه رئیس جمهور بشه خامنه ای رئیس قوه قضاییش کرد، رفت این ور اونور چند تا کارخونه رو راه انداخت، 2000 تا نمیم فلان کرد، یا بو بدین که چه تشتره قیده راه انداختن، برای اینکه در واقع نوعی تبلیغ انتخاباتی براش بود. در از این چند سالی که رئیس جمهور شده ثابت شد که نه تنها از روحانی دست کمی در غارت، چپاول، دزدی، فساد، تباهی نداره، بلکه به نوعی بدتره. به تورم نگاه کنید، به فساد نگاه بکنید، به تمام اینا نگاه بکنید. و بعدش هم نطقای خود خامنه ای به من ثابت شد که این آدم طرفدار 100% سیاست های نئولیبرال، خودش پشت ایناست. و این داستان مولد سازی امثال هم، یعنی در واقع برای من دیگه از خروم نشن میشه که هم خود خامنه ای در رأس اینا دشمن قسم خورده ی طلقه کارگر، همینطور که گفتم از اصل 43 تا 53 از جن دارن با مطالعه بکنن، اصل 43 تا 53 قانون اساسی رو که به نفع کارگر هست، همینا رو با حکم حکومتی زیر نعلینش گذاشت. خامنه ای رئیسی، مخبر، خاندوزی ثابت کردن که اینا دشمنان قسم خورده طبقه کارگر، یعنی در واقع 80% جامعه ایران. کارگره که فقط کارگره یدی نیستن، انواع و اقسام کارگره. حالا بگذاریم از فساد و تباهی و رشوه‌گیری و امثال هم و امثال هم که مردم رو به شدت عصبانی کرده و ناراحت کرده. حالا همه اینا، یعنی در واقع این رژیم دوتا جناح که داره، و روحانی رو دیگه که حالا هارت و پرت میگن که سال 92 چه رأی اوورد امثال هم و طرفداراش که اصلاح طلبا باشن، و این جناح رو داریم. هر دوی اینا یک هدف دارن، ثابت شد. لااقل گفتم موقعی که این رئیسی اومده و که یه برداشت شاید مسلمان نادرست که شاید یه کاری بکنه، موقعی که یک دست شد این دو جناح، هر دو یک هدف دارن و اونم غارت و چپاول اموال عمومی مردمه. غارت و چپاول در اینکه میلیارد میلیارد همینجوری بفرستن خارج و خونریزی بکنه کشور. منتها یک جناحش که جناح روحانی و اصلاح طلبا باشن، نظرشون اینه که باید ما این غارت و چپاول رو با شراکت امریکا و اروپا انجام بدیم، در نتیجه باید تسلیم امریکا و اروپا بشیم و نه تنها برجام یک رو باید بپذیریم، برجام دو رو باید بپذیریم، برجام سه رو، برجام چهار رو، اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، دست رد به سینه مردم فلسطین بزنیم و خلاصه نوکری و سرسپردگی امریکا رو حتی تا ورود مجدد مشاورین، مستشارا و در واقع پایگاه های نظامی امریکا. شما اگر روزنامه های اصلاح طلب رو دنبال بکنید، یعنی نسل جدید فرماسیونرها، دشمن چین، دشمن روسیه، دوست صهیونیست‌ها و دشمن مردم ایران. اون یکیشون یکی نه، فقط خود ما باید بخوریم، خود ما باید چپاول بکنیم، خود ما باید دزدی بکنیم و به اصطلاح میلیارد میلیارد همینجوری بکشیم خودمون، و در نتیجه باید سرپا بمونیم و در نتیجه سیاست خارجی رو دنبال بکنیم که بتونه ما رو نگه بداره. حالا مردم ناراضی، اونهایی که در واقع رأی ندادن، نفرت دارن، این نفرتشون باعث شده، میخوام به اینجا برسم، نفرتشون باعث شده که اگر رژیم فرضاً ما یه مقدار میخوام از سالهای گذشته از ایوو مورالس رئیس جمهور گذشته بولیوی دعوت بکنه بیاد، مردم به عنوان یه آدم منفور بهش نگاه بکنن، اگر از اوگو چاوز دعوت بکنه و بیاد خوشو بش بکنه، حالا یا با احمدی نژاد یا با کسی دیگه، اوگو چاوز یه آدم مرتجع عقب افتاده فلانه، اگر ایران به مردم فلسطین کمک بکنه ابدا طرف اسرائیل رو باید بگیریم، و چهره اینا دیگه برای من ثابت شده، برای اینکه صداهاشون به گوشم میرسه. اگر در اوکراین جمهوری اسلامی یه مقدار به روسیه کمک میکنه، ما باید طرف نئونازی ها رو بگیریم. بنابراین اینایی که خودشون رو مخالفین رژیم میدونن، حالا چند درصد هستن در اوکراین طرف نئونازی ها و نئوفاشیست ها، در خاک فلسطین طرف نئونازی های صهیونیست ها. بی‌جهت نیست که خانم نرگس محمدی صداش در نمیاد، و باید ببینیم چند درصد طرفدار این زن خود فروختن. اینه که آدم رو بیخواب میکنه، که به جای این که چنین رژیم ارتجاعی که من از ابتدا تاریخش رو برای عزیزان گفتم و تا مغز استخوانش رو میشناسم، در برابر این رژیم یک اپوزیسیون ترقیخواه به وجود بیاد، این اپوزیسیونی که به وجود اومده از جهات بسیاری از خود رژیم مرتجع‌تره. شما نمایندگانشون رو در خارج ببینید، این 8 نفری که در دانشگاه جورج تاون دور هم نشستن، تا اونایشون که در خارج هم از موسی غنی نژاد گرفته تا صادق زیبا کلام ها و غیره و غیره، جهانگیری ها و اثرک روحانی ها و امثال ها. یعنی در واقع اینایشون که در خارج هم دنباله یه فرماسیونر ها هستن، اجنبی پرستن، سرسپرده یه اجنبی هم، میهن فروش هم. روزنامه های اصلاح طلب رو که من دنبال میکنم اینه داستانش. بنابراین این به نوعی در واقع سوق به اصطلاح اپوزیسیون. بنابراین واقعا چنین اپوزیسیونی میتونه رژیم رو براندازه یا گذار بکنه، موقعی که این اپوزیسیون به یک معنا، موقعی که طرفدار نئونازی ها در اوکراین، نئوفاشیست های ساکن تل اویف باشه، دشمنی با مردم فلسطین یعنی دشمنی با انسانیت و شرافت انسانی بکنه، کسی که موزه گیریش اینجوری باشه که طرف صهیونیست ها باشه میتونه اسم خودش انسان بذاره؟ صداشون به گوش من میرسه که آره به ما چه، این آدم های بوجندو و امثال هم ما چرا طرفداری بکنیم؟ کسی که این حرف رو میزنه میتونه اسم خودش انسان بذاره؟ این یه اپوزیسیون واقعی در برابر این رژیم؟ این آدم رو ناآرام میکنه، یعنی فقط رژیم نیست، این اپوزیسیون رو نگاه بکنیم. بنابراین مبارزات مردم باید ادامه پیدا بکنه. خودم هم فرصت نکردم ولی میخواستم این انتخابات رو خودمانم میگفتم، میخواستم تحریمش بکنم، منتها فرصت گفتنش رو تو برنامه نداشتم. مردم به مبارزاتشون باید ادامه بدن، منتها باید یک اپوزیسیون ترقی خواه به وجود بیاد و نه اونهایی که طرفدار نژیز فاشیز و صهیونیزم که بسیاری از اینهایی که الان در برابر رژیم ایستادن از بغض این رژیم طرفدار نازیسم فاشیسم و صهیونیسم، یعنی از خود رژیم مرتجعتر. بنابراین مبارزه ادامه پیدا میکنه علیه این رژیم ارتجایی، منتها باید یک اپوزیسیون ترقی‌خواه در برابر این رژیم به وجود بیاد و نه یک اپوزیسیون به مراتب ارتجاعی تر از جمهوری اسلامی. در این حد من تا جایی که تا به امروز روز به فکرم میرسه میخواستم برای عزیزان نظر خودم رو گفته باشم. بنابراین در این حال من الان این چیز مال بانک جلومه، دو نفر از عزیزان که من اسمشون رو یا شهرشون رو نگفتم مستقیمن پیپل به اصطلاح کمکشون رو فرستاده به بانک، یه 60 دلار و یه 30 دلار. این رو هم میخواستم اگر من اسم نبردم علتش اینه. عزیزان به نظر من بهتره که به آدرس پستی صندوق پستی به اصلاح کمکاشون رو عزیزم اگه بفرستن راحت تره. در میگردم به غزه، دو تا مقاله هست که درس توشه. یکیش رو از تخت مارس در انتیوار من گرفتم، اریک مارگولیس نویسنده و خبرنگار برجسته اینا نوشته که خودش یهودیه. جنایت در غزه، یکی آقای بایدن دست درد نکند، آقای بایدن دست درد نکند، تو کاری کرده ای که دشمنان امریکا نتوانستن بکنند، کاری کرده ای که دشمنان امریکا نتوانستن بکنن، یعنی ایجاد کینه و نفرت گسترده علیه امریکا در سراسر جهان. کشت مرده های امریکا گوش بکنن، نوکرا و سرسپرده های امریکا، اینایی که خودشون رو اپوزیسیون رژیم میدونن گوش بکنن. این یه یهودی امریکاییه. تخریب و نابودی اردوگاه های پناهندگان فلسطینی با بمب های 2000 و 2500 پوندی، پر جمعیت ترین جاها در غزه، آتش خشم نفرت نسبت به اسرائیل را در سراسر جهان شعله ور ساخته. ایران یه استثناست، ایران یه استثناست. در عربستان 96% طرف مردم فلسطین هم. این دولت خائن و ضد مردمیشه که دشمن فلسطینه، ولی 96% از مردم عربستان، امارات، عرصمت که سایر کشورهای عربی این دولت هاشون هم که دشمن فلسطین هم. احساس انزجار و خشم گسترده نسبت به دولت امریکا در دادن کارت سفید یعنی اجازه بی قید و شرط در کشتار و قتل عام مردم غزه یعنی این زندان روباز وجود داره. شمار کشته شدگان اکنون به 31,000 نفر رسیده، فقط 31,000 نفر. اونایی که زیر این آوارها موندن، اونایی که دارن از گرسنگی به تشنگی میمیرن، فقط 31,000 نفر و 70,000 نفر زخمی. بدون محاسبه اثرات دراز مدت روی مردم آنجا در اثر گرسنگی، تشنگی، بیدوائی، بی سرپناهی و گسترش انواع بیماری ها، اکثریت قربانیان این جنایات زنان و اطفال فلسطینی هستند. کسی که اینا رو نادیده بگیره، بگه به من چه، بگه حق داره اینا حقشون رو کشته بشن، کسی نیک انسانی؟ کسی انسان هم؟ حیوانات انسان نما. تمام بیمارستان‌های غزه با بمباران و توپباران به حمله سربازان اسرائیلی تخریب شده و از کار افتادند. دولت بایدن با عجله خرچ تمامتر هزاران گلوله توپ به اسرائیل فرستاد تا به این تخریب تخریبات کمک بکنه. وقت میخواد غذا برسونه با پاراشوت. این حیوانات چی هست؟ رئیس جمهور امریکا شده. اون وقت تو ایران چه یخی براش پاره می کنند؟ همین روزنامه های اصلاح طلب چه امیدی بهش بسته بودن چه آره این میاد برجام رو بر می گردونه. او یعنی دولت امریکا مقادیر عظیمی از سلاح و تجهیزات برای حتی مواقع ضروری به اسرائیل تحویل داد تا به نسل کشی در غزه و کرانه غربی ادامه بده. چنین اعمالی قوانین خود امریکا را زیر پا میذاره، چرا که این سلاح ها علیه مردم غیر نظامی به کار میرود. انداختن بمب های 2000 پوندی روی ساختمان های مسکونی که توسط تخریب کنندگان اسرائیل عملیات ضد تروریستی خوانده می شود برای مردم جهان چیزی جز کشتار جمعی غیر نظامیان نیست. البته در کشورهایی چون امریکا، کانادا و انگلیس که دستگاه های ارتباط جمعی در آنجاها تماما زیر طرفداران اسرائیل است، زیر سیطره طرفداران اسرائیل است و دست راستی ها، مسئله چیز دیگری است. دستگاه های ارتباط جمعی را نگاه بکنیم. من همینطور که به عزیزان گفتم صبح ابتدا میرم یه سایتی هست MSN Mainstream News یعنی دستگاه های ارتباط جمعی اصلی، اول اینا رو نگاه میکنم، از MBC و CBS و تمام روزنامه ها و تلویزیون های امریکا رو. آدم نمیتونه جلوی استفراغش رو بگیره. بعدش اون وقت میرم سراغ نیویورک تایمز که آدم حالش به هم میخوره. اگر آدم در واقع منابع آلترناتیو بدیل نره، اگه آدم خوراکش مثل خوراک مردم ایران BBC باشه، ایران اینترنشنال باشه، من و تو باشه، رادیو زمانه باشه، عرض شود که دویچه وله باشه، رادیو بین المللی فرانسه باشه، آدم میتونه سالم بمونه؟ کسی که روز و شب ایران اینترنشنال یا بی بی سی تو خونش بازه تلویزیونش، این میتونه سالم بمونه؟ معلومه که تبدیل به یه همچین چیزی میشه که میگه آره بذار مردم از فلسطین بمیرن، مسئله ما نیست. این میتونه یه اپوزیشن برای رژیم باشه؟ باید به منابع آلترناتیو دست پیدا کرد که الان کم نیستن. خوشبختانه شما ببینید در برابر تلویزیون فاکس موقعی که همین چیز رو تاکر کارلسون رو بیرون کرد تلویزیون فاکس و اون مصاحبه معروف رو با پوتین کرد، 200 میلیون نفر اینا نگاه کردن. خود تلویزیون فاکس چند نفر مشتری داره؟ 4 میلیون؟ 5 میلیون؟ 6 میلیون؟ تاکر کارلسون موقعی که بیرونش کردن و اومد اولین برنامه 100 میلیون بیننده داشت و برنامه های متعدد آلترناتیو دیگه داره که بینندگان میلیونی دارن که باید رفت سراغ اینا. وگرنه اگر تلویزیون بی بی سی همه یه روز و شب تو خونه یه کسی که من اطلاع دارم بازه تو خونه بسیاری از ایرانی ها یا ایران اینترنشنال یا من و تو یا صدای امریکا یا دویچه وله یا رادیو بین المللی فرانسه یا رادیو زمانه، آدم میتونه سالم بمونه فقط به اینا نگاه بکنه؟ خیر، نمیتونه. یکی از راه های سالم زیستن، سالم موندن، آگاهی انسانیه و باید رفت به خیط های بدیل آلترناتیو رو دید که آدم آگاهیش رو، آگاهی انسانیش رو، آگاهی واقعیش رو. دستگاه های ارتباط جمعی غرب بیش از 90% زیر سیطره صهیونیست ها و فاشیست هاست. بنابراین باید آگاهیمون رو از طریق مطالعه، از طریق رفتن به منابع آلترناتیو بالا ببریم تا سالم بمونیم، انسانیتمون رو از دست ندیم، مسخ نشیم که در ایران شدن اونهایی که به دلیل نفرت از این رژیم پناه به دشمن بردن، یعنی انسانهای مسخ شده شدن. این به گوش و چشم آدم میرسه و آدم رو ناآرام میکنه. مسافرهایی که از ایران میان به ما میگن، صحبتهای تلفنی که آدم میکنه، ویدیوها رو که آدم میبینه، البته در کشورهای چون امریکا، کانادا و انگلیس که دستگاه های ارتباط جمعی در آنجاها تماما زیر سیطره طرفداران اسرائیل و دستگاه راسیاس، مسئله چیز دیگری است. واشنگتن هم با تب و تاب انتخابات ما میدونیم به حالت فلجی در آمده است. فلسطین به قرار مطابق این دستگاه های ارتباط جمعی، فلسطینی ها به قرار با پای خود جلوی گلوله های توپ، بمب ها، خمپاره های اسرائیل قرار می گیرن تا اسرائیل را بدنام بکنن. این تروریست ها میان و جلوی گلوله های ما قرار می گیرن برای اینکه ما رو بدنام بکنن. پول های عظیم ثروتمندان، دانشگاه ها و مراکز آموزشی مسلط شده و آنها رو تهدید می کنن، رؤساشون رو بیرون می نندازن. صهیونیست های میلیاردر ما دیدیم، مال هاروارد رو عوض کردن، مال دانشگاه پنسیلوانیا رو عوض کردن، بقیه رو هم میخواستن عوض بکنن نتونستن. برای اینکه این دانشگاه های امریکا تمام زیر سیطره این میلیاردر هاست. نویسندگانی که جرأت کنن کشتارهای اسرائیل را به چالش بگیرن جز لیست سیاه قرار میگیرن. یهودیان انسان و شریفی که جرایات اسرائیل در غزه را محکوم میکنن میگن self-hating Jews، یعنی یهودیان از خود نفرت زدن، اینا بیمارا. هر کسی که از این دولت نتانیاهو و امسالام یهودیان انسان از جمله همین خود اریک مارگولیس به ما گفته نمی شود که مردم غیر نظامی بخش از آقای غزه از مناطقی به میزاندان رانده شده هم که در اطراف غزه و گلیه ساکن بودن و خانه و زندگیشون آنجا بوده. این دیوار رو که شکوندن و اومدن اینا جایی بوده که محل سکونتشون بوده که اسرائیلی ها این شهرگنشین ها اشغالگرا اومدن زمینشون رو گرفتن و انداختنشون توی این زندان باز روباز که آن هم نتیجه پاکسازی قومی و کشتار و بیخانمانی 1948 نکبه. و این سرزمین ها توسط دولت اسرائیل به اشغال کنندگان دستراسی که بسیارشون از امریکا میان اونجا به پول صهیونیستا، اینایی که خانه سازی میکنن و شهر سازی میکنن برای اینکه دولت فلسطینی تشکیل نشه، چی پول این آقا میده؟ یک مستجه هارم. از سوی دیگر اما تا کنون ما اطلاع چندانی درباره 1200 کشته که میگن در هفته اکتبر صورت گرفته تجاوز شده، بچه ها رو سر بریدن، حالا اشارش بیرون خواهد اومد که واقعا 1200 نفر به دست جنگندگان غزه کشته شدن. در هفته اکتبر در سرزمین‌های سابق مردم فلسطین ما اطلاعی نداریم که چه اتفاقی افتاده. من این مناطق را، حالا من نمی‌دونستم که مارگولیس یهودیه، ولی خودش داره میگه من این مناطق را پس از دیدار از کیبوتس نهل اوز در سال 1950 73 سال پیش برای دیدار خیشانم و نیز مشاهده آنچه ادعا می شود که این سرزمین لمیزرع را به گلستانی تبدیل کردن، این منطقه را من خوب می شناسم. اینطوره که هیچ کسی اونجا نبوده و اینا اومدن آبادش کردن. نخست وزیر اون زمان می گفت، داره گلدمایر را می گه، ان هم خودش از اوکران این ادعا را می کرد، اهل اوکراین بود، مثل همین بعد شبت خانمی که بیرونش کردن ویکتور نوزن، اونم مال اوکراین بود، که در این سرزمین هیچ فلسطینی وجود نداره. خانم گلدمایر اینو گفته، فلسطینی وجود نداره، اعلام کرد. اصلا اسم فلسطین رو نباید بیارید. گردانندگان دستراسی اسرائیل توسط نویسنده برجسته اسرائیل زنده یاد یوری اونری، عزیزان رو به یاد بیارن، یوری اونری که یکی دو سال پیش درگذشت، میگه اینا رو یهودیان فاشیست خوانده می شدن. از طرف یوری اونری، اون موقع توی حرش قلم می زد. اینان تصمیم دارن غزه و ساکنین آن را با خاک یکسان بکنن. شمار زیادی از مردم فلسطین نیز ساکن کرانه غربی هستند که این هفته شماری از آنان به مسلسل وصی شدن. من خبرشو برای عزیزان خوندم. همینطور در خونه ها را در کرانه غربی یکی پس از دیگری با بولدوزر با خاک یکسان میکنن. اینا هدفشون نابودی مردم فلسطینه. یا باید تسلیم بشید یا باید کشته بشید. یا برید به کشورهای دیگه. هدف دستراسی های اسرائیل بیرون راندن این فلسطینیان از تمامی کرانه غربی است که در جنگ 1967 آن را تصرف کردن و راندن آنها به بیابانهای اردنه و همینطور مردم غزه را میخوان به سینا بسه، به سهرهای سینا. اسرائیل مدت هاست که چشم تنه حتی به جنوب لبنان و تسلط در رودخانه لیتانی که جنگ را میخوان آغاز بکنن در اونجا. یکی از معماران این نقشه های خطرناک یعنی آریل شارون میگفت چون دقت بکنن به این، چون این اریک مارگولیس آدم فوق العاده واردیه و میدونه چی داره میگه. آریل شارون ببینه چی میگفته. میگه ناراحت آنچه واشنگتن میگوید نباش، من واشنگتن را کنترل میکنم. یعنی الان نتانیاهو شاید الان خود بایدن یه صهیونیست ضد بشره، ولی ممکنه دلش بخواد که مثلا کشتار انقدر نشه، یه مقدار چیزایی برسه، چند تا کامیون وارد بشه و غیره و غیره، ولی کنترل تمام اینا در دست صهیونیست‌های میلیاردره که اینا رو میشره. آریل شارون اینو میدونه. ناراحت آنچه واشنگتن میگوید نباش، من واشنگتن را کنترل میکنم. این حرف کاملا در مورد آنچه از دولت بایدن میبینیم صادق است. خواسته و منافع ثروتمندان وال استریت، نمیگه صهیونیست‌های وال استریت، که این سیاستمداران را میخرند از اهمیت بیشتری از منافع ژئوپلیتیک امریکا دارد. عزیزان میدونن این یه بحث جالبیه به نظر من که باید روش تکیه کرد، که آیا واقعا اسرائیل یک asset یعنی یک ثروت برای امریکا و یا یه سنگ به پای امریکا که بالاخره غرقش خواهد کرد. عزیزان میدونن که هم جان مرسهایمر و استیفن والت دانشگاه شیکاگو و دانشگاه هاروارد 2006 مقاله‌ای راجع به در واقع به اصطلاح این لابی اسرائیل نوشتن که 2007 به صورت کتاب درش آوردن. توی این کتاب و مقاله بحثشون اینه که اسرائیل نه تنها یک ثروت برای امریکا نیست، بلکه یک سنگ به پای امریکاست. در اون زمان این کتاب که بیرون اومد، نوم چامسکی در برابر اینا مقاله مفصل و سخنرانی های مفصلی کرد و باشون مخالفت کرد، گفتشون به هیچ وجه اسرائیل یک ثروت عظیم و کشتی جنگی امریکاست. بنابراین همینطور که در واقع خود بایدن هم گفت که اگر اسرائیلی وجود نداشت ما باید اسرائیلی به وجود می‌آوردیم. بنابراین با مرسهایمر و استیفن والت در برابرشون نوم چامسکی ایستاد که هر دوشون در واقع استادان برجسته و همشون هم یهودی هست و هم امریکا رو مثل کفت رفتشون می‌شناسن و هم اسرائیل رو و این روابط رو. در اون زمان من حرف نوم چامسکی رو حتی ممکنه در برنامه هم مطرح کرده باشم و نوم چامسکی موافقت کردم که آره این یک ثروت بزرگی برای کنترل اون منطقه و در واقع اگر قرارداد ابراهیم بسته می شد هدف امریکا عبارت از این بود که در واقع اسرائیل از طرف کشورهای عربی به رسمیت شناخته بشه و بعدش همینطور که گفتم نه تنها بر خلیج فارس تسلط پیدا بکن بلکه بر شمال ایران و بعدش هم بر در واقع منطقه قفقاز جنوبی و بعدش هم حتی دریای خزر. اینا برنامه هاشون بود و بنابراین این یک ثروت بود که امریکا خیالش راحت بشه بتونه بره سراغ چیه، که حتی اوشوب در واقع این برنامه ها رو به هم زد. حالا به نظر من حرف مرشهایمر درست از آب در اومده که کم کم و کم کم اسرائیل داره سنگی به پای امریکا میشه. در صورت خواستها و منافع ثروتمندان وال استریت از اهمیت بیشتری از منافع ژئوپلیتیک امریکا دارد، که امریکا داره اعتبارش لگد مال شده، یعنی توسط اسرائیل لگد مال شده. جالب این است که برنده احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده یعنی دونالد ترامپ پشتیبان سرسختر اسرائیله، اما حتی بسیاری از دموکرات ها وفاداری او به اسرائیل را کافی نمی دانند. یعنی دموکرات ها سرسختر طرفدار اسرائیل هم. جایگاه منافع امریکا دارد جایگاه منافع امریکا دارد به اسرائیل اجازه نخواهد داد مهار سیاست هم. جالبه این میگه که در واقع ترامپ خواهان منافع امریکاست و بهش اجازه نخواهد داد که مهار سیاست های امریکا رو به دست گیرد، در حالی که ما میدونیم کسی بود که در زمان ریاست جمهوریش هم از تل اویو پایتخت رو عبرد به اورشلیم، همین که بلندی های دولان با ترانه غربی رو به دستی تحویل اسرائیل داد، همینه، و بعدش هم برجام رو پاره کرد و دور شد. طرفداران سرسخت اسرائیل در امریکای شمالی هنوز فیلم کهنه هولوکاست را برای توجیه تخریب و انهدام غزه به کار می‌برد. ما باید به خاطر آوریم که شمار یهودیان عزیزان دقت بکنن که یک نفر یهودی چی داره میگه. ما باید به خاطر آوریم که شمار یهودیان ساکن گتوی ورشو تنها نیمی از شمار فلسطینیان ساکن کنونی غزه بوده است. من اینو نمیدونستم. مردم امریکا باید به خاطر بایدن احساس شرم کنن. دولت او که زیر نفوذ نئوکنسرواتیوهای دست راستی است ارزش‌ها و سنت‌های امریکا را نمایندگی نمی‌کند. از اینشون باید پرسید که ارزش‌ها و سنت‌های امریکا از ابتدا چی بوده. بگذاریم. جنایات عظیم در غزه صورت لکه ننگی کیروتار بر پیشانی امریکا باقی خواهد ماند. من وقتم داره تمام میشه و گردم رو میخواستم وارد یک سلسله مسائله دیگه بشم که چطور امروز روز این دروازه ورودی در خاک مصر قرار دارد اما عملا توسط اسرائیل کنترل میشه. رفح رو داره میگه که در واقع ما میدونیم ماه رمضان از فردا آغاز میشه و مردم فلسطین میخواند مسجد الاقصا برن. پلیس الان به طور وحشتناکی ریخته اونجا و به مردم اجازه نمیده که وارد مسجد الاقصا میشه و در ماه رمضان خواهیم دید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بنابراین اسرائیل میخواد کشتار رو ادامه بده و مردم غزه. من فقط یک چیز رو برای عزیزان میخونم برای اینکه این لازمه. یکی دو دقیقه لازمه این. که مردم غزه و مردم فلسطین چی تصمیم گرفتن؟ والدن بلو از متفکرین فیلیپینیه. در سال 2004 با اسامه همدان مصاحبه میکنه. با اسامه همدان که عزیزان میدونن هفته قبل یا حدود یک هفته قبل سخنرانی داشت و نظر خودش رو راجع به آخرین چیزای مذاکره عکس العمل نشون داد از لبنان. اسامه همدان در مشاهده با اسامه همدان از رهبران حماس، والدن بلو این دانشمند فلپینی ازش میپرسه آیا دلواپس جانت هستی؟ جواب: من در دو لیست 6 نفره و 12 نفره برای قتل هستم، assassination. یعنی اسرائیل منو در دو لیست گذاشته که منو بکشه، مثل بسیار از رهبران دیگه. اما دارم زندگی عادی خود را میگذرانم، صبحانم رو با فرزندانم میخورم. من سعی میکنم همیشه این کار را بکنم که با بچه هام صبحونه بخورم و در این وقت است که با آنها صحبت میکنم و از آنها میپرسم که برنامه روزانتون چیه، چه کار میکنید با فرزندانش. من به ملاقات دوستانم میروم و دوستانم به ملاقات من میآیم و به تازگی با فرزندانم برای شنا به دریای مدیترانه رفتم. ما فقط یک بار میمیریم، ما فقط یک بار میمیریم. علت آن میتواند سرطان باشد، تصادف اتومبیل باشد و یا قتل. در مورد انتخاب میان اینها، کشته شدن به دست دشمن را ترجیح میدهم. کشته شدن به دست دشمن را ترجیح میدهم. از ایشان اگر روزنامه امروز نیویورک تایمز رو بخونن، که این روزنامه نگار مال نیویورک تایمز با یه نفر توی غزه تلفنی صحبت از طریق اینترنت صحبت میکنه، همین شیوه تفکر اسامه همدان رو داره که میگه انتخاب میان اینها که من در اثر تصادف اتومبیل، سرطان، بیماری عفونی و یا قتل، کشته شدن به دست دشمن را ترجیح میدهم. بعد خود والدن بلو ادامه میده: به دلیل چنین روحیه ایست که ملت فلسطین نسل جوان ایران به دلیل چنین روحیه ایست که ملت فلسطین حتی در رویارویی با نسل کشی در پایان پیروز خواهد شد. بگذار از چنین روحیه‌ای درس بگیریم نسل جوان، من از سرسپردگی رو بپذیریم، زیر پای سربازای امریکایی بخوابیم، مثل اصلاح طلبا بشیم. فلسطین به ما نیاز دارد، اما ما هم به فلسطین نیاز داریم. بکرار از مردم فلسطین سپاسگزاری کنیم، چرا که چراغ راه روشنایی آینده برای بشریت است. وقت من تمامه، این صحبت ها رو هفته های آینده ادامه میدیم. درزاد خیلی ممنون عزیز. برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه، بعدش به دانشجو تیوی میره، بعد به تلگرام و اینستاگرام و بعد به فیسبوک و mbahid.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.